در دامن خودشون تربیت میکنن. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیا میخواستند و میخواستند که بانوان قشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند.
امام میفرمان زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. حضرت آقا میفرمان زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست.
زن در این صراط باید حرکت کند، راهی که در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها و فضیلت های معنوی در اون هست.
بعد کتاب بسیار بسیار ارزشمند حاج آقای راجی به نام کتاب صعود 40 ساله مسابقه برگزار میکنیم تا دانش آموزا بهتر با دستاوردهای انقلاب آشنا بشن. کتاب صعود 40 ساله بر اساس منابع بین المللی میاد دستاوردهای انقلاب رو میگه، چون بعضی وقتا بچه‌ها شبهه دارن که آقا این منابع و داده ها و اینا از خودتون میگین، ولی وقتی میگیم بابا بیا منابع بین المللی، سایت بانک جهانی، سازمان جهانی غذا و دارو، خودشون اومدن اینو دارن میگن، خود غربیا دارن میگن شما پیشرفت کردید، ما دیگه چی میخوایم بگیم؟ خانم جان
تعریف کردم پوسترای توضیح میدین.
اینا دستمال کتاب صعود 40 ساله است که از سایتشون پرینت شده، لامینت شده و این پوسترا گذاشتیم. سوال ازش در آوردیم برای نوجوان جالب باشه، مثلا پیشرفت علم پزشکی الان کی بود سوال داشت در پزشکی؟ تو سوال چی بود؟
سوال پرسیده که آیا رتبه ایران در تولید علم پزشکی بالاتر از سوئد رسیده؟
این پوسترا نگاه کن، این مثلا اونی که پزشکی شکل پزشکی داره، اونی که مال انرژی هستی، اونی که مال امید به زندگی، ببینی قلب داره،
هر کدوم تصاویر مرتبط.
حالا اون علم دارویی بعد پزشکیشو نگاه کن. خانم دکتر فرخنده مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات هستن که برای پیشبرد طرح زیست صفیفانه خیلی خیلی تلاش کردن.
اداره کل تبلیغات اسلامی قم با اداره کل آموزش پرورش استان قم با هم این توافق را کردند که در قالب یک طرحی نسبت به تقویت بنیان‌های فکری و اندیشه‌ای دختران نوجوان که در مقطع متوسطه دوم هستند، برای مخصوصاً مسئله حجاب و عفاف با کمک مبلغاتی که هستند بتونن یک سری اقدامات رو انجام بدن.
من اینو میگم اولا از علم غافل نشین، ولی علمی که جدار باشه، نه اینکه تو یه دونه شعار که میاد این نمیتون جواب بده. علوم انسانی ما، دانشجوی ما چرا تو دانشگاه بره فوش بده؟ محط علمی خزاشینه، شما محترمان نبوده بس.
ما اینن جلوی چشممون هستش که فرانسه قبل از این جریان‌های به اصطلاح آزادیش فرزندان نامشروعش 1% بود. امروز 59% فرزندان فرانسه از راه نامشروع دارن متولد میشن. بزرگترین ظلم به زن داره توی کشور اتفاق میفته. آمریکا 40% از فرزندانش از راه نامشروع دارن متولد میشن. 83% جرم و جنایت ها داره توسط همین فرزندان اتفاق میفته.
تو این شورای زیست عفیفانه اعضایش مدیر هست، معاون پرورشی یا مربی پرورشی، مبلغه امین یا مبلغاتی که سازمان به اونجا ارسال کرده و اعزام کرده، از والدین دو تا مادری که دغدغه‌مند کارهای فرهنگی هستن، از دبیران هم دو نفر از دبیرانی که قبلا سالهای قبل اون مدرسه بودن و هم یه مقبولیت پیش بقیه دبیران دارن تو شورا هستن، از دانش آموزا هم 4 تا دانش آموز، حالا ما بهش میگیم 2 تا لیدر مثبت 2 تا لیدر منفی و مخالف توی این طرح هستن. راهیار بانوی سازمان تبلیغات و راهبر کمیته حجاب و عفاف سازمان تبلیغات که خانم جعفری هست، اینا هم توی این شورا میرن.
پدرها فقط 12%شون بچه‌هاشون رو حاضرن نگه دارن. 88% این بچه وقتی به دنیا میاد باید با مادر زندگی بکنه. این مادر پول نداره، مجبوره بره سر کار. برای همین نیمی از جامعه آمریکا خانم‌هایی دارن وضعیت اقتصادی رو جلو میبرن که سرپرست خانوارن. یعنی یا شوهرشون طلاق گرفته یا فوت کرده یا راه نامشروع متولد شده. هر جا ما این الگوی غربی رو لحاظ کردیم، خانم‌ها بیشترین آسیب بهشون اتفاق افتاد. از سال 2000 تا الان خودکشی در آمریکا در بین مردان کمتر از 20% افزایش داشته، در صورتی که بین خانم‌ها 50% افزایش داشته. خب این چه آزادی زن هستش که همیشه داره به زن ظلم می‌کنه؟ تمام شعار فیمینیسم به نفع مردانه، قاعده کلی به نفع سرمایه دارا هستش، یعنی خانم برهنه بشه به نفع خانم نیست، این به نفع آقا هستش، یعنی به نفع یک شخص شهوتران هست، یا اصلا شهوترانیش رو هم بذاریم کنار، به نفع کمپانیان استعمارگر هستش. این کل فیمینیست هستش. برای همین ما با این تجربه از ناموس مقدس خودمون که زنان هستن حفاظت و حمایت می‌کنیم.
آقای دکتر غلامی هم آمارهای خوبی رو در حوزه پیشرفت زنان بعد از انقلاب ارائه دادن که برای بچه‌ها گذاشتیم و براشون خیلی جالب بود.
در سال 57 دانش آموختگان دانشگاه 6% خانم بودن، سال 97 44% خانومه. اعضای هیئت علمی دانشگاه 1% سال 57 خانم بودن، سال 97 20% خانم بودن. پزشکان عمومی ما 3500 تا بودن سال، پزشکان عمومی زنها سال 57، سال 97 شدن 60000 تا. سمنها سازمان مردم نهاد زنان سال 57 5 تا بودن، سال 97 2000 تا سمنهای زنها فقط ها.
اولین جلسه شورا تو اغلب 65 تا مدرسه تشکیل شده. خب شورا تشکیل میشه چیکار میکنن؟ اینا میشینن نظام مسائلی رو از اون مشکلات و مسائلی که در مدرسه هست استخراج میکنن. قرار هستش که در مرحله بعدی بیان خودشون یک مسئله رو به اولویت انتخاب بکنن و برای حل اون مسئله در مدرسه از طریق اعضای شورا و همفکری اعضای شورا اقدام بکنن.
خانم ارمینی، مدیران محترمتون، معاونت فرهنگی محترم سازمان تبلیغات بسیار عالی. یه سری برگه‌های بینتون توضیح شد، برگه‌هایی که اگه سوالی دارین از استاد بپرسین.
خانم دکتر انشیخ حسعلی، معاون رئیس جمهور در حوزه امور زنان و خانواده، در راستای آشنایی زنان و دختران بازی سرفیفانه تلاش‌های بسیار بسیار قابل ستایشی داشتن.
ما دختران دهه 80 مون رو تلاش کردیم تو همه سفرهای استانی در خود تهران بریم بشینیم حرفاشون رو گوش کنیم و خیلی راحت اون چیزی که در دلشون هست بگن. اصلا من پیشنهاد دادم به آقای دکتر جبلی که باکسی رو به صورت خاص برای گفتمان زنان و گفتمان دختران باز کنن، اینها بیان حرفشون رو بزنن. حرف درستیه، بیان حرفشون رو بزنن، ایده هاشون رو بگن و ما استفاده کنیم از ایده هاشون، حرفای اونها رو بشنویم و اگر جاهایی هم طبیعیه ممکنه بعضی از ما خطا بکنیم، مطالب رو براشون باز کنیم و روشن کنیم و البته حرفای منطقیشون رو بگیریم و استفاده کنیم. زن زندگی آزادی در اسلامه.
از کارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه مسائل زنان میخواییم بیان برای دختران دانش آموز صحبت کنن. خانم دکتر فاطمه زهرا، سید بحری،
از زمانی که اسلام عزیز پا به عرصه وجود میگذاره و در واقع انسان رو به ماه و انسان ارزشمند میدونه و مقام فراموش شده زن رو از روزهایی که او رو زنده به گور میکردن و هویتی برای او قائل نبودن تا زمانی که پیامبر عظیم الشأن ما بوسه بر دستان زن میزنه و نگاه رحمانی و مهربانی که به زن داره، در وصف اوصاف او میگه ریحانتون اشمها، شاخ گلی است که او رو میبویم.
تکریم زن در محیط خانواده این یکی از مسائل اصلی است. نگاه کنید ببینید تو خانواده ها عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن چیاست؟ دنبال این باشید که با شیوه های گوناگون، با قانون، با روش های تبلیغی، با روش های گوناگون اینها رو برطرف کنید.
ببینید بچه ها، کتاب براتون آوردیم بیرون هست، کتاب داستان رویانا که زندگی دکتر کاظمی آشتیانی هست. ما الان جشنواره بین‌المللی صلح‌های بنیادی کاظمی پراید داریم، یعنی جایزه دکتر کاظمی که دانشمندای صلح‌های بنیادی میان ایران، میان تهران تا مقالاتشون ارائه بدن و جایزه صلح‌های بنیادی رو با مدالی عکس دکتر کاظمی رو دست بگیرن. دست اعتبار ما این هست. ما منتظر مهندس پراید هم هستیم.
برای بچه ها تعریف میکردم یه روز نزدیک های میدون آزادی یه دختر همسن شماها داشت آدرس آزادی رو میپرسید.
ببخشید آزادی کدوم طرفه؟
دیر اومدی خانم، قبل انقلاب.
آقا ببخشید آزادی کدوم طرفه؟
اما شنیدم یه آقای خیلی خوب جواب اون خانم رو داد.
بستگی داره کدوم طرف وایساده باشی. اگه طرف میدون امام حسین باشیم آزادی میشه بعد انقلاب. ولی اگه طرف غرب ایستاده باشی اون وقت آزادی میشه قبل انقلاب.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، هنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
ما روی رجا، ما روی رجا،
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان همراه، شنوندگان عزیز رادیو معارف، به شما سلام میگیم. انشاءالله که حالتون خوب هست و فرصت همراهی برنامه زلال احکام رو دارید. ما مباحثمون رو در این برنامه از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده میشنویم و چند برنامه است که در بحث زکات فطره با این بزرگوار صحبت میکنیم. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم برنامه زلال احکام، و در خدمت شما هستیم با سوالهای خوبی که الحمدلله با تسلط کافی مطرح میفرمایید و امیدواریم که ما هم پاسخگوی خوبی باشیم
انشاءالله. ما هرچه در این برنامه ها سال هاست که درباره احکام شرعی سال میگیم، فراگیری مطالب ارزشمندی است که حضرت عالی فرمودید. خب در پایان برنامه گذشته در بحث موارد مصرف زکات فطر، با توجه به آیه شریفی که شما 8 مورد رو برشمردید، هم حضرت عالی تاکید کردید و هم روش مردم الان این هست که
درست.
این زکات فطر بیشتر داره در کمک به فقرا در حقیقت صورت میگیره و اونجا داره مصرف میشه. مردم به هر حال در همسایگیشون، در میان اقوام فامیلانشون که ممکنه تو شهر دیگه هم باشن، اونایی که واقعا در طول سال نیازمندن، وضع مالیشون خوب نیست، خیلی دوست دارن بعد از یک ماه عبادت و بندگی خدا در روز عید سعید فطر، حالا که یک واجب شرعی به عهده‌شون هست، این رو به دست فقرایی برسونن که با دریافت این مبالغ خیلی خوشحال میشن و گره‌ای از زندگیشون باز میشه. حالا بیشتر تمرکز ما روی بحث همین فقیر هست که واقعا فقیر چه تعریفی داره، تفاوتش با مسکین چیه، آیا هر دوتاش در قرآن اومده و ما به هر حال چه ملاک و معیاری رو برای فقیر باید در نظر بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا بنده از حضرت عالی تشکر میکنم، لطف و محبت دارید، ولی من باید اقرار کنم که الحمدلله با هم دانش حوزوی و دانشگاهی که دارید و هم پشتوانه‌ای که الحمدلله در این سالها تجربه‌ای که کسب کردید، ما هم استفاده میکنیم از مطالبی که ارائه میفرمایید، توضیحاتی که دارید، راهنماییایی که دارید، که ما بتونیم اونچ که مورد نیاز هست مطرح بشه در برنامه. اما نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، خب تعبیر فقیر و مسکین در آیه شریفه 60 سوره توبه آمده است نسبت به مصارف زکات، یعنی از جمله مصارف زکات است که فرموده انما الصدقات للفقراء والمساکین.
که هر دو تعبیر در قرآن اومده.
بله. فقرا جمع فقیر است، مساکین جمع مسکین است.
بله.
اولا فقیر از نظر فقهی به معنای گدا نیست. به این معناست شخصی که مخارج متعارف زندگیش از درآمدش بیشتره.
درست.
نه اینکه درآمدی نداره، نه اینکه کار کاسبی نداره. نه. مشغول کار هست، درآمدی هم داره، حالا زندگیش هم داره اداره میشه، ولی به سختیه. کم میاره. یا مثلا برای نیازهای عمومی زندگیش وامی گرفته، قرضی گرفته، حالا قرضش نمیتونه بده.
بله.
ولی حقوقش داره، برای زندگیش داره اداره میشه، مشکلی نداره. اینم فقیر است. اما مسکین تعبیری که دارن میگن اسوأ حالن هست. یعنی وضعش از این بدتره، به سختی داره زندگی میکنه یا اصلا کلا نداره. که دیگه بله زمینگیر شده به اصطلاح. بعضی هم گفتن که اونی که وضع مالیش به حدی است که دست دراز میکنه، یعنی سائل به کف هست به اصطلاح، نه اونی که حالا گداهایی که بعضیاشون وضع مالیشون هم خوبه ولی عادت کردن به این کار، نه واقعا از نظر وضع مالی دیگه کار به استخوان رسیده که دیگه میاد خلاصه با شرمندگی دست دراز میکنه و سوال میکنه و درخواست میکنه و اینها. و به طور کلی اونی که وضع اقتصادیش از فقیر مصطلح فقهی بدتر است و سختتر میگذرونه، اون مسکین. خب این که مشخص شد. اما سوال بعدی که مطرح فرمودید، صرف فقر کافیه؟ همین که فقیر باشه، هر وضعیتی داشت، آیا ما میتونیم بهش زکات بدیم یا زکات فطره رو پردازیم؟
یعنی شرایط و ملاک‌های دیگه هم داره فقیر؟
بله اتفاقا شرایط زیادی هم ذکر شده که من به بعضیش اشاره میکنم، از جمله فرمودن مؤمن باشه.
بله.
که مؤمن در فقه به معنای همین شیعه 12 امامی هست. یعنی زکات شیعه باید به شیعیان داده بشود، گرچه یک مصرف دیگه‌ای به عنوان مؤلفت قلوبهم ذکر شده که برای تألیف قلوب غیر مؤمنان، غیر مسلمان ها، که
بله.
جذب به اسلام و به مکتب اهل بیت بشوند میشه خرج کرد. یه مصرف دیگه هم فی سبیل الله هست که بعضی از موارد میشه اون رو هم جزش آورد. دومین شرط این است که زکات گیرنده، یعنی اون فقیری که ما میخوایمش زکات بدیم، واجب النفقه ما نباشد. و اگه واجب النفقه است که خودمون خرجش رو باید بدیم، نمیشه زکاتمون هم به همون بدیم، باید به غیر اینا بدیم. واجب النفقه هم فرمودن همسر دائم و فرزندان، هرچه پایین رود، یعنی نبه و نتیجه و نبیره و حتی انشاءالله خدا قسمت هم بکنه ندیده و اینها، همه اینا واجب النفقه. به این معنا که اگر ندار هست، شما باید به هر حال کمکش کنی، خرجش رو تامین کنی.
بس یک شرط مهم اینه که مؤمن باید باشه.
بله. شرط دوم اینه که واجب النفقه فرد نباید. نه منی که بخوام زکات فطر بدم، نمیتونم زکاتم رو، چه زکات فطره غیر زکات فطره، رو به افراد واجب النفقه. که واجب النفقه رو گفتیم، یکی همسر دائم هست، یعنی خانم شخص، دو فرزندان، هرچی پایین رود، پدر و مادر هرچی بالا رود. یعنی جد و جده، حتی مادری باشه پدری باشه، اینا هم اگر ندار هستن، دیگران میتونن به اینا زکات بدن، اما خود شخص نمیتونه به پدرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش اینا زکات یا زکات فطره بدهد.
خیلی ممنون. پس فعلا دو شرط رو گفتیم. بله. فقیری که میخواد زکات دریافت کنه، اولا باید مؤمن باشه که فرمودن شیعه 12 امامی باشه، دوم این که به واجب و نفقه خودش دیگه نمیتونه زکات بده.
بله.
چون اصلا اون باید خرجش رو واجبی خرج که بله. بده.
بله.
حالا شرط دیگه هم هست که انشاءالله پس از این فاصله که میگیریم جناب استاد بیان میکنه.
در خدمت.
یا رازقا کل البشر یدافعا عن الخاطر، نورك ربی قد بدا یهدی على طول المدى، نورك ربی قد بدا یهدی على طول المدى. كل البشر يدافعا عن الخاطر، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى، نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى.
زکات فطره شب عید فطر بر افرادی که بالغ باشند، عاقل باشند، بنده کسی نباشند، فقیر نباشند، نانخور دیگران نباشند، زکاتی واجب می شود به نام زکات فطره.
مرحوم شیخ صدوق 1000 سال پیش تقریبا کتابی نوشته به نام من لا یحضره الفقیه، جز به کتاب های چارگانه ماست دیگه، ما 4 تا کتاب اصلی داریم: کافی، استبصار، تهذیب، من لا یحضره الفقیه. این روایتی که الان دارم میخونم ایشون آورده، البته تو نهج البلاغه هم هست منتها با یه تفاوتی. امیرالمومنین روز عید فطر لباس عوض کردن، اومدن در مقابل مردم، بعد خطبه خواندن، فرمود عدو فطرتکم، اولا فطریاتون رو بپردازید، فانها سنت نبیکم و فریضتون واجبه من ربکم. فطریه سنت پیغمبره و فریضه واجبه، هم کلمه فریضه داره هم واجب، از طرف خدا. بعد فرمودن از گندم، جو یا خرما، حالا اون موقع برنج خیلی مطرح نبوده، حضرت این 3 تا مثال رو زدن. بعد فرمودن صغیر و کبیر، کسی نگه آقا من که روزه نگرفتم، بچه‌م مثلا تازه به دنیا اومده، فرمود صغیر و کبیر این فطریه رو روز عید بپردازید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
دوستان گرامی، با زلال احکام هستید و در خصوص موضوع زکات فطره رسیدیم به موارد مصرف که رو بحث فقیر الان داریم صحبت میکنیم که چه شرایط و ملاکهایی باید داشته باشه. بفهمید.
بله. از شد غیر از فقیر بودن هم باید مؤمن باشد، هم واجب النفقه زکات دهنده نباشد، و همچنین اگر زکات دهنده سید نیست، زکات گیرنده باید سید نباشد. به این معنا که سادات نمیتونن زکات بگیرند ولو فقیر باشند، اما از سادات میتونن زکات بگیرند، اشکالی نداره. من. از این طرف کسی که خودش سید نیست، زکات را، چه زکات اموال چه زکات فطره را، نمیتونه به فردی که سید است ولو فقیر است بپردازد، باید به غیر سید بپردازد. حالا اینجا سوال میشه، خب مگه به قول معروف اونا خونشون قرمزتره که به سادات نباید زکات بدهن؟ نگاه کنید، یا بعضی ممکنه بگن آقا تبعیزه، بعضی از اون طرفش میگن تبعیزه، میگن آقا خمس همه اموال رو نصفش گذاشتن بره خاندان خودشون، یعنی به سادات. چون سید کسی است که قرشی است، تعبیر برخی از فقها این هست، و اون چه که نظر معروف هست هاشمی باشد، یعنی از جد اعلای پیامبر به پایین، اینا میشن سادات. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، خب ایشون فرزند پیامبر که نبودن، چون بعضی خیال میکنن باید فرزند پیامبر باشن، بعضی هم خیال میکنن باید فرزند از علی و از زهرا باشن، نه بالاترش هم هست، یعنی فرزندان عباس عموی پیامبر هم، اونا هم ساداتن، سیدن. دقت فرمودید، اونایی که از هاشم به پایین جد اعلی پیامبر، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، از هاشم به پایین اصطلاحاً هاشمی هستن و سید محسوب میشوند، اونم از طریق پدر، یعنی کسی که مادرش سید هست، احکام مربوط به سادات غالبا در مورد اونها نیست، از جمله زکات. خب اینها اومدن یه تقسیمی کردن، گفتن اینا از صندوق خمس بگیرن، اونا از صندوق زکات بگیرن. مثل این که فرزن مثلا کارمندان آموزش پرورش رو میگن حقوقتون از بانک ملی بگیرید، نظامی ها مثلا از بانک سپاه بگیرید. خب این که تبعیض نیست که، تقسیم کار شده، شلوغ نشه، حساب کتابش رسیدگی بشه، معلوم باشه، خلاصه معلوم باشه که اینایی که خودشون از خاندان حکومت بودن، از خاندان نبوت بودن، خلاصه مراقبت بشه، وقت سوء استفاده از مقام و موقعیتشون و انتصابشون به پیامبر و اینها سوء استفاده نکنن.
بله.
از اون طرف یه سهمی برای اونا گذاشته شده که اگر در یک موقعیتی اینا تحت فشار حکام زلمه و خلاصه مخالفان پیامبر و نسل پیامبر بودن اینا فقیر نمونن.
بله.
چون که در بسیاری از زمانهای تاریخ در آثار گذشته اگه مطالعه بفرمایید سادات را اصلا میدیدن میکشتن. پس اسلام آمده یک سهمی برای اونها از خمس قرار داده که اگه فقیر بودن تأمین بشون، برای غیر سادات هم از زکات. دو تا نکته هم هست. اولا اینجوری نیست که هر چی خمس بود باید به اونا بدهن.
بله.
بلکه اون سیدم اگر میخواد سهم سادات بگیره باید فقیر باشه.
بله.
غیر سیدم میخواد زکات بگیره باید فقیر باشه. تازه بله. اگر زکات میخواد به فقیر بدید فرمودن بیش از خرج سال بهش ندید، یعنی امسالش تأمین بشه.
بله.
چون بیشتر بدید ایشون بیشتر از خرج سالش داده، دیگه غنیه یا فقیر که نیست که.
بله.
از عنوان فقر میره بیرون. لذا شرط اساسی فقیره، حالا سید باشه غیر سید باشه. نکته بعدیش این است که اگر فقرای سادات سهم تا سادات کسی بهشون نداد، فقیر بودن، از زکات میشه بهشون داد.
بله.
فقرای غیر سید هم اگر زیاد بودن و زکات کم بود و تامین نشدن از خمس هم میشه به اونها داد. یعنی اینجوری نیست. اما یک تقسیم بندی شده، یه نظمی تو حساب باشه، حساب کتاب داشته باشه، تحت کنترل باشه.
بله.
گفتن شما از این صندوق فقرا، بله، نه همه فقیران، اینا از این صندوق بگیرن زنا. لذا ایده فت که شد، اگه شما سید هستید میتونید زکات فطرتون به سید یا غیر سید، چون بعضی‌ها خیال میکنن سادات حتما با زکات فطرتشون رو به سادات بپردازن، نه
بانه.
به غیر سید هم میتونن بپردازن، اونا هم که سید نیستن حتما باید زکات فطرشون رو به غیر سادات بپردازن.
بله.
اینم شرط بعدی که حالا شرط دیگه هم داریم.
بله. خیلی متشکرم. با اجازه حضرت عالی ما فاصله میگیریم، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و مباحث رو از زبانتون میشنویم.
خواهش میکنیم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
جنس زکات فطره، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها یا پول اینها.
زکات فطره 3 کیلو گندم یا قیمت اون. بعد یه مسئله دیگه دارن که ما میگیم آقایون نمیگن، ما میگیم که قیمتم اعم ما یحتاجش. لذا مثلا گاهی برنج احتیاج داره، گاهی نه لباس احتیاج داره، ما یحتاجه.
وقت پرداخت زکات فطره، از شب عید تا ظهر روز عید فطر، و بهتر است که در روز عید بپردازد و اگر نماز عید می‌خواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید بپردازد.
قبل از ظهر عید فطریه رو بپردازید. فإنها سنة نبیکم و فریضة واجبه من ربکم. فطریه سنت پیغمبره و فریضه واجبه، هم کلمه فریضه داره هم واجب، از طرف خدا.
مصرف زکات فطره در 8 جاست که میتوان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف کرد. مصارف 8 گانه زکات در آیه 60 سوره مبارکه توبه آمده است.
اینما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
سبحان الله حمدا لله ولا إله.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشی، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا